خارج فقه جلسه 81 29/11/1402.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک مطلبی را لازم من تذکر بدم، چنان که یه سوال خوبی هم شده این سوال را هم پاسخ بدیم بعد وارد ادامه بحث میشه. نمیدونم چقدر یادتونه، هفته گذشته شاید سه‌شنبه بود، ما گفتیم که در اجتهاد دو روش داریم. یه روشی که میاد ادله رو دونه دونه بررسی میکنه، سلاخی میکنه ها، مثل چند تا متهم که میخوان احضار کنن جدا جدا میارن که حرف همدیگر رو نشنون، اینجور گفتیم دیگه. اما یه روش هم داریم که دور ادله، تازه ادله که سهله، شبه ادله، یه نخ میبنده و میگه حالا این مجموعه ببینید دلالت داره یا نه. یه نکته ای رو حتما توجه کنید، من مثلا اون روز حواسم نبود یا فکر میکردم نیاز به گفتن نداره. ببینید اون جایی که فقیه میخواد چند تا دلیل یا حتی دلیل نما، بعضنم اصلا دلیل نیست، میخواد جمع کنه و ضعف یکی رو با دیگری برطرف کنه، این تذکر رو حواستون باشه، باید جهت ضعف واحد باشه و الا اگر جهت ضعف متفاوت باشه ممکنه این تجمیعه به درد نخوره. مثال میذارم براتون، اگر در یک مسئله مثلا سه تا روایت داریم، روایت ها دلالتشون روشنه ولی ضعف سند دارن، در اینجا روش اول هی دونه دونه میگه سند نداره، مجهول، مرسل، میذاره کنار، اما روش دوم میاد میگه از سه تا خبر ضعیف ما میتونیم در حکم یه خبر قرار بدیم. مثل اینکه کسی آقا از این در وارد بشه، دو سه نفر وارد شن یه خبری بیارن برای من و شما، ما مثلا خب یکی رو که اصلا نمیشناسیمش، یکی رو هم میشناسیمش به این که راست و دروغ با هم قاطی میکنه میگه، یکی هم مثلا یه چیز دیگه اصلا به ضعف میشناسیم، ولی وقتی جدا جدا اینا میان خبر میارن از سه تا خبر ضعیف آدم یه اطمینان میکنه. شما تو تاریخ مثلا چه کار میکنید؟ حوادث صدر اسلام، اگر مثلا سه تا چهار تا تاریخ، البته نه اینکه از هم دیگه گرفته باشن، اون به درد نمیخوره، اگر سه چهار تا مورخ جدا جدا نقد کرده باشن ولو شما این مورخ ها رو ثقه ندونید، خب اینجا یه قرار پیدا میکنید، اطمینان میکنید. بعضی ها میگن اطمینان هم لازم نیست، مثل شیخ انصاری. اما اگر مثلا ادله شما دو تاش ضعف دلالت سند داره، دو تاش مثلا ضعف دلالت داره، اونی که سند داره دلالتش ضعیفه، اونی که دلالتش خوبه سند نداره. نمیتونید بگید ضعف سند این با قوت متن او برطرف میشه، باید جهات ضعف متفاوت باشه. پس این نکته رو توجه کنید، اون روز ما میگفتیم باید جهات ضعف و جهات ضعف باید این قوت که نمیخوایم بگیم باید در یک راستا باشه. البته این در حد کلاس الان، چون بیشتر که نمیتونیم معطل بشیم، ولی انشاءالله این کتاب روش شناسی اجتهاد بیاد، من این بحث رو اونجا مفصل توضیح دادم. بعضی از استثناءات داره که دیگه الان اینجا نیست، اینجا وارد چیم نمیتونیم درست وارد بشیم و نه کمش هم مفیده، اما همینقدر الان به نظرم کفایت میکنه. و اما بله مضمون چی؟ سوال خوبیه، اینو یکی از دوستان دونم سوال کردن، الان میخونم. بله اینو اگه اجازه بدید، اتفاقا یکی از آقایون دیگه هم، آقای احمدی سوال کردن. این گفتم یک نکته داریم یه سوال. یکی از آقایون این مطلب رو دقت کنید، مطلب خوبیه، باید منم خوب بهش بپردازم. البته با این پرداختن خوب میشه و الا خب سوال که سوال دیگه. نوشتن که فرمودید، دقت بفرمایید، بررسی سند، این هم همون حرف سه‌شنبه ماست تو فقه، بررسی سند در جایی لازم است که از امور تعبدی باشد نه امور عقلایی، یا اینکه واژه‌ای در روایت جایگاه محوری داشته باشه که لازم است در این صورت صدور روایت ثابت شود تا بتوان پیرامونش بحث کرد. اکنون پرسش این است، آیا در امور توسلی که شارع در صدد توسعه یا تزیق است لازم نیست صحت سند احراز شود؟ یعنی میگه شما گفتید در امور تعبدی باید سند محرز بشه، آیا امور توسلی لازم نیست؟ سوالمون اینجوری سوال، دوستمون اینجوری سوال کرده. بعد البته ادامه داره که اونو عرض میکنم دوباره. ببینید فاضلی که این سوالو کردن، اولی اشتباهشون اینه که تعبدی رو مقابل توسلی آوردن. من تعبدی که گفتم مقابل چی آوردم؟ عقلی و عقلایی میش میکنید، نه مقابل توسلی. خب توسلی که خیلی از کارهای ما توسلیه، مگه شستن لباس توسلی نیست؟ شستن لباس، اما عقلی و عقلایی هم نیست. اینو دوبار بشور، اونو فشار بده، اینو فشار نده، این نجسه، این پاکه، کیفیت تطهیر و خیلی مسائل دیگه، اینا توسلی است، اما تو بحث ما تعبدیه. پس سوال نکنید که در امور توسلی آیا باید واژه رو، اونم فرق میکنه. تعبدی که ما گفتیم مقابلش توسلی نیست، مقابلش عقلی و عقلاییه. و بعد ببینید این حرف ما از بین نره، حرف ما میدونید اینه که ما در نصوص دینیمون باید نگاه کنیم ببینیم مسئله تعبدیه، خب بیشتر دقت باید بشه، دنبال سند باید باشیم. اما اگر مسئله عقلی عقلاییه، برفض این روایت زمین هم بخوره، مطلب زمین نمیخوره. چرا؟ اگر تو همون بحث عقلی عقلایی ما بخوایم رو کلمات دقت کنیم، باید صدور روایت درست بشه. حرف ما این بود. بعد یه مطلب دیگه ای دارن، اینم دوست دارم دقت کنید، گفتن که روایات ما گاهی نقل به مضمونه. خب اگر نقل به مضمونه، نقل به معنا دیگه، حالا نقل به معنا، نقل به مضمون، اگر نقل به مضمونه، خب حالا برفرض واژه هم اومده باشه، آیا ما میتونیم رو واژه ها معطل بشیم؟ اینو آقایون دقت کنید، اگر کلاس امروز ما همینو من بگم پاشیم بریم، ارزش یک کلاس که چه عرض کنم، ارزش چند تا کلاس داره. ببینید یه چیزی شماها شنیدید، فضلا، فضلای جوان، نقل به معنا، نقل به مضمون. خب این مطلب میدونید که قابل انکار نیست. یعنی یک کسی فردا بگه آقا نخیر، روایات ما نقل به معنا نشده، نقل به مضمون نشده، عین کلمات معصوم نقل شده، خب اشتباه میکنه، حالا یا داره دروغ میگه یا خطا میکنه. نخیر، نقل به معنا بوده، نقل به مضمون بوده، ولی فکر کنید نقل به معنا، چون تو ادامه سوال من دیگه نخوندم که خب اگر اینطور باشه ما چجور میتونیم رو کلمات مثلا وایسیم، مانور بدیم؟ ببینید حواستون باشه، تراث ما رو به بهانه نقل به معنا از دست ما نگیرن، حواسمون باشه. ببینید نقل به معنا تو خود روایت آمده، روایت محمد بن مسلم رو نگاه کنید، نقل به معنا با حفظ تمام جزئیات این بوده، نه این که امام گفته باشن ثم، این بیاد فا بیاره، امام فرموده باشن او، این چی بیاره؟ واف بیاره. تو خود روایت من متاسفانه چندین بارم حفظ کردم یادم رفته، امام میگن مثلا لفظ مرادف و مرادف، دیدی گاهی تو فارسی میگیم مثلا می باشد، گاهی میگیم است، گاهی مثلا رهبری یا شخصیت های دیگه، مثلا تو صحبت رهبری مثلا یک صحبتی ایشون میکنه، روزنامه ها یه مطلبش رو تیتر میکنن، عین همه ولی کلمات ممکنه فرق بکنه، یکی میگه رهبری فرمود فلان چیز مثلا می باشد، اون است رو میاره. اما این حواستون باشه اینطور نبوده که نقل به معنا یعنی شلوها و بعد طرف بشینه بگه خب حالا امام صادق چی میخواستن بگن، اجتهاد خودشو. این یه نکته، یه نکته ای که بعید میدونم جایی بشنوید، دقت کنید، اینا خواهم حساستون کنم. ببینید ما در یه مقطعی با عصر پالایش احادیث و کنترل احادیث مواجه شدیم، میدونید از زمان مخصوصا امام جواد، امام هادی بیشتر، امام عسکری دیگه بیشتر، اینا کتب روایی رو کنترل کردن. یه راوی هست میگه من تمام کتب اصحاب امام باقر رو بردم پیش امام عسکری، اگر اشتباه نکنم، یا امام هادی، و بخش معظمی از کتابهای اصحاب صادق رو علیه السلام بردم، و امام تصحیح کردن، تأیید کردن، بعضن رد کردن. ببینید ما با یه اصل پالایش مواجهیم، بلا تشبیه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که یه نفر مثلا از کلاس ما مضمون حرف ما رو بنویسه، یا شب بره خونه، خودی شبه دیگه، ضبط که نکرده، مضمون درس رو مینویسه. یکی از آقایون میگه من آخر هفته درس استاد رو مینوشتم، تقریرات. خب بالاخره آخر هفته ضبط صوت که نبوده، مضمون رو نوشته. حالا اگر همین کتاب رو بدن به استاد، از اول تا آخر تورق کنه، کنترل کنه، بگه خوبه، حرف ماست، رعو ما راجع بنو فضال چی گفتن؟ خذو ما رعو و ذرو ما رعو. بنی فضال خوش عمل بودن، بد عقیده. امام فرمودن بنو خیلی هم بودن بنی فضال، نگاه کنید آنچه روایت کردن بگیرید، آنچه که عقیده دارن ول کنید، اونا عقاید خراب دارن. حالا اگر بنو فضال یه حدیث بگی نه این نقل به معناست، اینو مخصوصا فضلا گفتم چون شما جوانی، خاصیت جوانی میدونید، جسارت نماشه ها، خیلی طبیعی، خاصیت جوانی اینه که یه چیز یاد میگیره دو تا رو جا میذاره، یاد میگیره نقل به معنا رو، اما دیگه دقت نمیکنه که این نقل معنا به چه شیوه بوده، عصر پالایش رو دقت نمیکنه. خب گاهی هم گفتم نمیشه، حالا همین عصر پالایش مثلا کجا گفته شده، چقدر البته ما زیاد من به کار بردم، ولذا این نقل به معنا نباید باعث بشه. البته فکر کنین من میخوام بگم هیچ جا آسیب نزده نقل به معنا، ممکنه نادرن به طوری که احتمالش خیلی ضعیفه. چرا؟ مثلا راوی به جای او واو گفته باشه، به جای فا سمه گفته، چون اینا با هم فرق میکنه، و سمه لترتیب به اتصالی، قبلش داره ولفاول ترتیب به اتصالی و سمه لترتیب به انفصالی مثلا، یا یه جا او واو جا به جا شده باشه، اما اینو سپر نکنیم آقایون، یعنی بزنیم به دل روایات، بگیم نقل به معناست. اونایی که میزنن میگن اینا مجوسیات، مسیحیات، اسرائیلیات، میذارن کنار روایات رو، تراث رو میذارن کنار. من و شما فضلا باید نسبت به تراث مثل ناموسمون، ناموسمونه دیگه، چرا مثل ناموسمون، باید غیرت داشته باشیم به تراث. حالا هر جوری میتونیم، به هر شکلی میتونیم از تراث دفاع کنیم. من یه عهدی که با خدا کردم، آقایون شما هم شاهد باشید، که اگر جایی پای تراث بیاد تو کار، یعنی حالا این تراث روایت باشه، قرآن باشه، فقه باشه، حکومت حضرت امیر باشه، هر چی باشه، اگر احساس کنم که داره بهش هجمه میشه، حالا بالاخره جواب میدیم. خیلی وقتا به ما فوش راهبردی میدن، اخلاق کاربردی می نویسن، فوش راهبردی میدن، ولی خب حالا، ولی ما وای میسیم، به هر حال فکرم میکنم باید وایساد. از جمله همین حواستون باشه، به بهانه نقل به معنا ما رو، نهی که واقعا درست باشه، اگر درست بود که ما با شهامت قبول میکردیم، میگفتیم بله ما اشکالو داریم، این اشکالو داریم، اما وقتی وارد نیست، درست نیست و تراسوزه، تراسوزه. یه زمانی حالا هی پراکنده شد حرف من، ببینید مثلا صلاح الدین ایوبی میرفت لبنان، کتاب سوزی را میانداخت، کتاب های شیعه رو. مرحوم آقای چمران تو خاطراتش میگه، حالا چقدر درست باشه، شاید مبالغه هم باشه، که یک هفته تمام کتاب حمام های لبنان از سوزاندن تراث شیعه آبش گرم میشد که رزمندگان صلاح الدین برن غسل کنن با تراث شیعه. حمام دیگه، حمام، حالا شما جوونین، از حمام چی مگه چه ربطی به کاغذ داره؟ خب باز آتش میزدن دیگه گرم بشه، آب گرم کن که نبوده، که گازم که نبوده، از تراث شیعه یک هفته. حالا تاریخ دیگه میدونید، گاهی هم توش مبالغاتی میاد. خب یه دفعه مثل صلاح الدین ایوبیه و کتاب سوزی هایی که ما داشتیم تو طول تاریخ، کتاب های شیخ طوسی رو، کتاب خونش رو در بغداد آتش زدن. من جمع کردم مواردی که کتاب های شیعه رو آتش زدن. الان آقایون ما با کتاب سوزی نرم، یقه سفید، مدر مواجهیم. اون آقای اونبر آب میاد میگه روایات معتبر ما مثل یک انگشتری در کلی از زباله، گفت دیگه یه انگشتر تو تلی از زباله، و روایات معتبر تو روایات نامعتبر، یا نمیدونم یه گردنبند در کاهدان که من بهش نوشتم که این کتاب سوزیه. یعنی وقتی اینو یه جوان بخونه آقایون چه نگاهی پیدا میکنه؟ بعدم بره تو کتابخونه آقای نجفی مرعشی، بره تو اون انبار، فکر میکنه تلی از زباله. و این خیانتی است که اگر کسی گفت باید جوابش هم بده. و به نظر من اینجاها حتی اگر حسن فاعلی هم باشه به درد نمیخوره. بعضی کارا حسن فاعلی هم با وجود حسن فاعلی هم فسق میاره. اینه که مبنای ما اینه دیگه، مبنای ما این نیست که اگر حسن فاعلی باشه اشکال نداره، یعنی با عدالت منافات، نه، اینا فسق میاره. حالا جایی خودش بحث بشه، یک کمی طول کشید، ببخشید. آقایان ما یواش یواش میدونید دارم نگاه برگه میکنم، باید بحث رو جمع کنیم و انشاءالله برسیم امروز، نرسیم فردا بریم سراغ اون بند دوم مسئله. نمیدونم چقدر همراه من هستید. مسئله 12 دو تا بند داشت، یکی تقلید از اعلم علی الاحوط لازمه، یکی هم فحث از اعلم لازمه. ما هنوز فحث از اعلم رو نکردیم، انشاءالله فردا، میگم بعید امروز برسیم. راشدیم عرض میکنم امروز بذارید یه تکایی که مانده جمع کنیم. آخرین مطلب که بخوام ادامه بدم با بحث دیروز چی بود آقایان؟ که مطرحش کردیم ولی نرسیدیم توضیح بدیم. آخرین مطلب که مطلب چهارم بود این بود که آیا نگاه ها به مسئله تقلید اثر نمیذاره در نظریه که میخوایم بدیم تقلید از اعلم لازمه یا نه؟ خب آقایون ما از خودمون که در نیاوردیم، از گذشته دیدید آقایون واقعا با مسئله تقلید دو تا رفتار دارن. یکی همین که مراجعه جاهل به عالم، و البته لزوم متابعت از نظر عالم، بعد هم هی مثال میزنن به رجوع به متخصص فلان. اما بحث زعامت، اگر گفتیم تو تقلید زعامت پذیریه، زعیم پذیریه، و مرجع تقلید غیر از این که مرجع علمیه، مرجع سیاسی هم هست، مرجع اجتماعی هم هست. خب آقای خویی شما که اینا رو که قبول دارید، خب پس اگر هست آیا به نظر شما نباید این مبنا رو حواسمون باشه؟ مثلا بگیم که در مرجع، در نگاه همون بسیط ما میگفتیم نگاه ساده به تقلید اعلمیت شرطه، اما در نگاه اون دومی که یه مقدار مسئله تقلید پیچیده میشه اعلمیت شرط نیست. این یه مطلب. همینجا من بگم به نظر من دوستان، چون فرصت نداریم که اینا رو هی معطل کنیم، به نظر ما این دوتا نگاه تو رأی به لزوم تقلید از اعلم اثری نداره. یعنی شما چه نگاهتون به تقلید نگاه بسیط باشه، همون نگاه عمومی، چه نگاهتون یه مقدار مرکب و پیچیده باشه، علی ای حال اعلم خط قرمزه. یعنی اینطور نیست که اگر نگاه بسیط داشته باشیم بگیم اعلم، اگر نگاه مرکب داشته باشیم بگیم اعلم هم نشد نشد. ولی ممکنه، میدونید کجا اثر بذاره؟ تو مسئله 17 هم، اگر درست بگم شماره رو، تو تفسیر اعلم، تو تفسیر اعلم، یعنی بگیم اعلم بنابر نگاه بسیط، به تقلید. بله همین کسی که مسلط بر اصول و فقه و تفسیر و چند سال سابقه تدریس خارج داشته باشه، آقای عراقی 60 سال 10 دور اصول گفت. یه آقایی هم ممکنه سابقه چندانی در تدریس نداشته باشه مثلا. اما اگر گفتیم امرون فیه، نمیگیم امرون سیاسی، اما فیه نوع سیاست نوع زعامتن، ممکنه تفسیر اعلم فرق بکنه. خیلی عجیبه، ببینید چقدر فقه کار میخواد. وقت میدونید مسئله کجا بیخ پیدا میکنه؟ اونجایی که بحث تزاهم باشه. یکی اصولش قویه، فقهش قویه، یکی فهم سیاسی و اجتماعیش بازتره، اونم دو دفعه بحث پیش میاد. یا مثلا بگیم که آخر کار قائل به تبعیض بشیم، آقا بگیم مثلا در بعضی از حوزه ها، خلاصه هر که در هر حوزه اعلمه، یعنی تقلید رو ساحتیش بکنیم. پس اینو خیلی معطل نشیم، الان رد بشیم تا بعد. ببینید دو تا نگاه به گمان ما نسبت به مسئله تقلید در رأی ما، چه قائل به وجوب تقلید از اعلم باشیم چه نباشیم، اثری نداره، ولی در تفسیر اعلم اثر داره. خب اینو یه نقطه بذارید، یه نفسم بکشید. یه مطلب دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یادتونه گفتیم که بعضی ها به تقلید یه نوع موضوعیت میدن. آقایون موضوعیت میدن ها، یعنی با این که میگن تقلید طریقه، من اگر از غیر تقلید، غیر راه تقلید بتونم کارمو حل کنم، تقلید نمیخواد بکنم. بله من میتونم برم اجتهاد کنم، من میتونم احتیاط کنم، مگه نداشتیم تقلید لازم نیست؟ پس معلومه تقلید طریقه، ولی با این که میگن طریقه ها، گویا یک نوع موضوعیت براش قائل شدن. براتون نمونه آوردم، تکرار نکنم. برای چی میگن اگر کسی تقلید نکنه عملش باطله؟ منظور اینه که نه اجتهاد کنه، نه احتیاط کنه، نه تقلید کنه، همین جوری به امید خدا عمل کنه. مردم میدونن خیلی همینطوری هم دیگه، تو خود ایران ما چقدر مثلا بعضیا تقلید میکنن. بنده خدا نمازشو میخونه، روزشو میگیره، خمس و زکاتش هم به یه آخوندی میده. خب همین بعدم حال شما ماه رمضان میرید شپش میاندازید به جونش که آقا تا حالا از کی تقلید میکردی؟ تقلید میکردی؟ نمیکردی؟ هیچی. بعد بنده خدا میگه من تقلید چی هستن؟ عرض کردم یه موقع براتون، میگه من از رئیس کاروان تو حج هست از این چیزا داریم. یکی میگه از حضرت عباس تقلید میکنم، یکی میگه از مدیر کاروان تقلید میکنم، یکی میگه مثلا از فلان آقا اسمش غلط میاره. من خودم دیدم اینا رو، برخورد داشتم. الا ای حال آقا یه نوع موضوعیت میدن به تقلید، حالا اینو داشته باشید. اما اگر کسی دو تا پاشو بکنه تو یک کفش، تو یه لنگه کفش، و بگه که آقا تقلید طریقیت داره، پاشم وایسه که میدونی که مبنای ما اینه، و لذا ما اونجا در مسئله هفت گفتیم نگید عمل العامی بلا تقلیدن باطه، بگید عمل العامی بلا تقلیدن صحیح مگر خلاف حجت باشه. دیگه اون حرفی که اونجا زدیم. خب دیگه بذارید، و معمولا هم که آقایون همینو میگن، یعنی وقتی بهشون میگی میگه آره ما همینو میگیم. حالا میخوام یه چیز بگم بهتون، اگر واقعا نگاه این باشه، خوب دقت کنید، اگر نگاه این باشه، تقلید واقعا موضوعیت نداشته باشه، اگر یه مسئله باشه غیر مبتلا به، یا مسئله اتفاقی باشه بین اعلم و غیر اعلم، ما سوالمون اینه اینجا تقلید از اعلم لازمه؟ اصلا من این چیز بالاتر میخوام بگم، تقلید از اعلم بکن یعنی چه؟ نمیدونم دقت میکنید یا نه. اینکه بعضی هم گفته بودن در مسائل اتفاقی بین اعلم و غیر اعلم تقلید از اعلم لازم نیست. دیدید دیگه خیلی ها گفتن. میدونید من چی میخوام عرض کنم؟ من یه حرف جدیدی دارم عرض میکنم، حالا ممکنه کسی اشکال بگیره، خب بگیره. میخوام بگم اصلا چه معنا داره تقلید از اعلم. من و شما در مسلمات تقلید میکنیم. خود آقای اوروه داشت قبلن لا حاجته الی تقلید در یقینیات، که ما گفتیم لا حاجته باید بشه لا معنا، قبلن داشتیم. حالا اون مدل من میخوام اینجا بیارم. اگر مسئله اتفاقیه یعنی چه تقلید از اعلم؟ با فرض این که تقلید طریقیت داره، نه بگید آقا موضوعیت، آیا اینجا حالا مثل صاحب اوروه که تفصیل نداد میخواد بگه همین جام که اعلم و غیر اعلم اتفاق دارند شما باید بنات بر تقلید از اعلم باشه؟ خب چه ثمری داره این؟ اعلم میگه سه تا تسبیحات لازمه فرض کنید، غیر اعلم هم میگه سه تا تسبیحات، خب منم که باید سه تا رو بگم، حالا یا از باب تقلید از اعلم یا از باب تأخیر، هر دو یکی میگن. تو مسائلی که اتفاقه اصلا چه معنا داره؟ میدونید آقای حکیم و آقای خویی و آقای خونساری و بزرگان دیگه هم میگفتن در مسائل اتفاقی لازم نیست. من میخوام عرض کنم اصلا چه معنا داره. میدونید کی معنا داره؟ اگر ما برای تقلید بگید آقا موضوعیت قائل باشیم، یعنی بگیم تقلید خودش موضوعیت داره، پس توی مسلمان باید مقلد باشی. میگم حتی در مسائلی که اعلم و غیر اعلم با هم یکم، میگه بله خود تقلید موضوعیت داره. اگر این باشه بله، ولی اگر نباشه اصلا. بنابراین آقا نظر ما رو فهمیدید، ما در مسئله تقلید از اعلم معتقدیم در اتفاقیات معنا نداره، رو نگاه موضوعیه، رو نگاه طریقیه، برای رو نگاه موضوعیت بعد. این تفاوتی که هست تو مسئله. اگر اجازه بدید من یه نکته‌ای بگم آقای ابراهیمی، ببینم چیز جانمونه. بله یک مطلب دقت کنید، شاید سوال شما همین باشه، نبود وای میسم. ببینید حالا تو مسائل اتفاقی درست، اضافه کنم براتون مسائلی که مبتلا به نیست. من آقا در عمرم به دماء ثلاثی مبتلا نمیشم. حالا چرا علما، یه شوخی بکنم، اون اواخری که خانم یائسه میخواد بشه مبتلا به آقایون هم میشه، که آیا 60 ساله خانم یائسه است یا 50 ساله، یا اگر خانم از سادات باشه 60 سال، غیر سادات باشه 50 سال، که بعد ببینن اون حکم خونی که میبینه چیه. اگر یکی هم مثل ما بگه تا وقتی میبینن و صفات حیزو داره، هاشمی و قرشی و غیر قرشی و حسنی و حسینی و اینا فرقی نمیکنه، که حالا جای خودش، خلاصه اونجا آقایون تو اون سن که حالا سن شما هنوز نیست، مبتلا به شما نیست، مبتلا میشه. درست شد؟ خب یا مثلا تو تجارت، من که بنا نیست تو مضاربه و مساقات و مضارعه، خب حالا تقلید از اعلم لازمه برای چی؟ البته ممکنه بگم ما اونو نمیخوایم بگیم، حواستونه. ببینید میخوام عرض بکنم، ما اگر بنا شد طریقیت بدیم، بله یه چیز میخواستم بگم، اینو میخواستم بگم، هی حرف تو حرف شد. بله اگر از من سوال کنید، بالاخره بنای کلی انسان باید بر تقلید از اعلم باشه، که لو ابتلیه به عمل کنه یا مخیره. اگر از من اینو سوال کنید، من جنبه وجوب تقلید از عالم رو تقویت میکنم و خوشبختانه مشهورم با ما هستن. حالا اینجا دیگه نمیخواد من خیلی معطل بشم، بلکه اجماع که اینو دیگه حتی ما احتیاط و عرور هم دیگه نداریم علل احوت، منتها با تصرفاتی که شد. حالا بعد خلاصشو میگم. تقلید از عالم رو ما لازم میدونیم. پایین پاورقی نوشتم از مجموعه ادله، مجموعه نصوص، مخصوصا اعتبارات عقلی ما اینجا روش مانور میدیم، اما دیگه چیزی نمان تو این قسمت. بعد آقایون این برگه رو نگاه کنید، برگه 70 یه اصلاح عبارتی، ضمن این که نتیجه میخوایم بخونیم. دو سه خط مانده به شماره 5 برگه رو دارید؟ دو سه خط مانده به شماره 5 و 8 به قول آقایون ان الافتراز و حیث ان الافتراز صحیح ان نظره طریقیه الی تقلید علا ارتکازه المشهور، همون تقلید با همون ارتکاز مشهور مراجع جاهل به عالم، فلیس تقلید الاعلم واجبا علی فی المسائل غیر المختلفیها. اگر دقت کنید توضیح من قدری با این مت فرق میکنه. نه اینکه تقلید از عالم واجب نیست، اصلا معنا نداره. خوب شد عبارت خوندیم، اضافه کنید بل لا معنا با نگاه طریقیت. یه دفعه میگیم لیس واجبن علی، حرفی که آقای خویی آقای حکیم اینا زدن، یه دفعه میگیم اصلا معنا نداره. اینو اضافه کنید و این کان علیه لزوم البنا علا تقلید العالم، فکر کنم علا افتاده، بله یا علا دارید شما؟ اضافه کنید بلا شب تو مطالعه گیر میکنید. اگرچه برش هست که به نحو کلی و اندل ابتلا و ترتب اثر مجتهدش اعلم باشه. این دوستان نتیجه بحثی که ما تا کنون داشتیم. خب شما هنوز بله. خب اگر دقت کنید من این شماره 5م بگم، بله شماره 5م، یکی دو دقیقه مانده وقتمون، عبارات رو نگاه میکنید حالا که تو برگه هستید. ببخشید قبلش من دوست ندارم وقت کلاس گرفته بشه، ولی چاره ای نیست، یه 7-8 خط بیاد بالا که از این که خوندم عبارت کیفکان آقای مصطفی بی سطر چنده؟ سوم، صفحه 70 سطر سوم کیفکان. اینجا یه کلمه افتاده، این کلمه هم کار خراب میکنه. ببینید میخونم براتون، کیفکان ان تأثیر کل واحد من الاتجاهین الاولین. دو اتجاه اول، این که نگاه بسیط کنیم به تقلید یا بگیم زعامته، انفرزه عدم و تأثیرهی فررعی به تعین تقلید من الاعلم او عدمه. اگر بگیم اثر نداره، که ما همینو گفتیم دیگه، گفتیم در تقلید از عالم اثر نداره، هرچی رأیمون باشه تو هر دو اتجاه هست، لکن لا یمکن بتاتن انکارو، فکر کنم انکار ندارید شما، لا یمکن بتاتن انکارو تأثیرهی فی تأثیر العالم، ممکن نیست قطعاً انکار کنه کسی اثرش رو در تأثیر عالم. خب بالاخره اگر شما میگید تقلید زعامت هم توشه، تا بگید یک رجوع جاهل به عالم در مسائل مثلا احکام خورده، خب فرق میکنه. و چه بسا کشیده بشیم. بعدشو بخونید، تبعیض در تقلید، بیایم عالم رو ساحتش کنیم و بعد بگیم باید در هر ساحتی به عالم اون ساحت و اون بخش مراجعه کرد. آقایون تبعیض در تقلید رو میارن ها، ولی معمولا باز میبرن تو مسائل چی؟ مثلا میگن یکی تو نماز تقلید، از یکی تو نماز تقلید کنه، از یکی تو حج. این بحث تبعیض تقلید ما این نیست. این بحث اینه که ما عالم رو ساحتیش بکنیم و پاشم وایسیم دیگه. خیلی حرفای دوستان مهمیه اینا، یعنی جای بحث و گفتگو داره. واقعا میدونم رفقان بعضن بحث دارن، گفتگو دارن، ولی به هر حال درس باید، میگن پرونده باز کن باشه دیگه. پنج مان دیگه فردا عرض میکنم. میدونید درس فردامون بخواید پیش مطالعه کنید، برگم ندارید امشب، ولی پیش مطالعه دارید. ببینید اون قسمت دوم مسئله دوازده، اگر ما گفتیم تقلید از اعلم لازمه، آیا فحصم لازمه یا فحص لازم نیست؟ اینو حتما عروه رو و حواشی عروه رو ببینید. الحمدلله رب العالمین.
ثمره تقلید از غیر علم و تقلید از علم این میشه که اگر شخص در جایی متوافق باشه و ما در واقع مقترحی هست بدون تقلید رو استناد بکنه عملش رو به غیر حجت، یعنی اگر تقلید بکنه از غیر علم عملش مستند به کیه؟ به کسی که حجت نیست.
اینجا نمیخواد
مگر استناد اصلا لازمه یا اثری داره؟
مثلا فردا روز قیامت خدا گفتش که عملت رو بخواد بخواد در حجت این عملت چی بود؟ شما چرا این کارو انجام دادی؟ چون فلانی گفت.